سوال پیامبر دنبال اگر علی تو باشد به جای تو کافی است قسم به اشهد و ان لا اله الا الله لا که بعد توست در عالم علی ولی الله که بعد توست در عالم
28 صفر سال روز تکرار مصیبت یتیمی و عزای اسلامه، روزی که پیامبر رحمت بعد از عمری هدایت، جوانمردی، انسان دوستی، یتیم نوازی و بندگی خدا و ارشاد مردم سر بر بستر مرگ گذاشت و جهانی رو در غم خیش نشوند. نامهربانی های بسیاری دید، جور، طعن و کینه و آزار بسیار کشید، اما هنگام رفتن، هنگام دیدار شیرین با محبوب باز هم نگران امت خیش. دو میراث گرانبها کتاب خدا و عترتش رو برای اونها به جا میگذاره، اما باز هم از عاقبت و فردای اونها بیمناکه. از سنتی که بعد از او رو به فراموشی میره، از جهلی که رسم مردمان اون زمانه و از روزهای سخت و غربت و تلخی که قرار هست در انتظار اهل بیتش باشه. باز هم تسلیت میگیم سال روز وفات حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو که همچون جد بزرگوار خودشون برای استواری دین و برپایی خیمه هدایت و امامت خون دل خوردن. رسیدیم به ساعت 13 و زمان تقدیم برنامه بربال سخن. حجت الاسلام و المسلمین کازرونی در مورد نگرانی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و راه های درمان اون به مدت 30 دقیقه سخن میگن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه به چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله و الصلاة علی عبده و حبیبه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح من سواهم لتراب مقدمه الفدا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا عقل کالتدبیر ولا ورع کالکف ولا حسب کحسن الخلق. چون ایام مقارن هست با رحلت نبی معظم اسلام، عنوان سخن دغدغه ها و دلنگرانی های پیامبر نسبت به امت اسلامی است. من نکته هایی رو از بیان نبوی خدمت شما عرض میکنم تا هم دغدغه های پیغمبر رو بشناسیم و هم آنچه که او به ما تکلیف کرد انجام بدیم. یه حدیث سقطعیست از سخنان پیامبر. قبل از این که وارد شرح این حدیث بشم عرض میکنم اعتقاد ما به پیامبر اینه، ما پیامبر رو عین یه طبیب میدانیم که به دقت بیمارش رو، مراجعه کنندش رو بررسی میکنه، نقصهاش رو، عیبهاش رو به او مطرح میکنه. طبیبیست ناصح، طبیبیست دلسوز، طبیبیست حاکم، دلش به حال امتش بلکه به حال بشریت میسوزه. خب اگر طبیبی عیب ما رو گفت، بیماری ما رو گفت، عاقلانه اینه که آدم حرف این طبیب رو بپذیره، نسخه این طبیب رو عمل بکنه. البته ببینید پیامبر یا امام هشتم اینا میتونن طبیب جسمانی ما هم باشن، اما شأن اولیه‌شون این نیست. یعنی امام هشتم یا رسول خدا نیومده که طبابت جسم ما رو انجام بده، گرچه چون ولایت دارن، چون آبرومندن، میتونن بیماری های ما رو هم شفا بدن، این توان رو دارن، اما شأن اولیه اینها این نیست. شأن اولیه اینها اینه که راه سعادت رو، راه خوشبختی رو، راه ایمان رو، راه تقوا رو، راه بهشت رو به من و شما بگن. بالاخره ما یه جسمیم، یه روح، جسممون یه مشکلاتی داره، روح ما یه مشکلات دیگه داره. اینا بیش از این که به مسائل مادی ما تبابت میکنن، به مسائل معنوی ما تبابت میکنن و برای بشری مهمتره. گرچه میدونید از خود بنده گرفته تا شماها، اگر حتی یه بیماری جسمی داشته باشیم، میایم خدمت امام هشتم، در عین اینکه مداوا میکنیم، دکتر میریم، اما چون میدونیم اینام نزد خداوند این قدرت رو دارن که مشکلات ما رو حل بکنن. حتی من تو همین حاشیه اول سخنم به شما عرض بکنم، ببینید پیامبر فقط درمانگر مسلمان ها نیست. یعنی بگیم آقا اگر مسلمونی پیامبر تبابتت میکنه، اگر نیستی نه، اینجوری نیست. حتی تبابت جسمی، من یه نمونه براتون مثال بزنم. ما یه نویسنده‌ای داریم عرب زبان، اهل لبنانه، خیلی هم کتاب داره، شاید 70-80 جلد این آدم فقط کتاب نوشت، پرکار، پرتلاش، خوشقلم، به نام محمد جواد مغنیه، معروفه، اهل لبنان بود، از شیعیان لبنان، از عالمان لبنان، خیلی کتاب نوشته. من یه کتابی از ایشون یه موقع بحرین بودم خریدم، شرح حال زندگیش به قلم خودش، با قلم خودش شرح حال خودش رو نوشت، خودنگار، خودنوشت. ایشون این حادثه رو نقل میکنه و عجیبه، برای من و شما مایه دلگرمیه. میگه من یه دوستی داشتم مسیحی، این عالم بود، دانشمند بود، ولی مسیحی بود. خب میدونید مسیحیت و مسیحیان به پیامبر ما که ایمان ندارن، چون اگه به پیامبر ما ایمان داشته باشه که یعنی مسلمان. گفت ایشون با هم رفیق بودیم، دوتا عالم، میتونن اون یه دین دیگه داشته باشه، یه دین دیگه، گفت با هم ارتباط داشتیم تا اینکه ایشون مریض شد، این مسیحی، تو بیمارستان افتاد، ما رفتیم عیادتش. محمد جواد مغنیه میگه می رفتیم عیادتش، بعد گفت من فکر نمی کردم به دیدن من کسی بیاد اونم یه عالم شیعی مثل شما. ببین چقدر گاهی رفتارهای اجتماعی میتونه اثر بخش باشه که حالا خواهیم گفت. فرمود لا حسب که حسن الخلق چقدر میتونه اثر بگذاره. آقا مسیحی بیمار شده برو دیدنش، اهل دین نیست بیمار شده برو عیادتش، چه برسه به این که مسلمان باشه، شیعه باشه، محب اهل بیت باشه. ما رفتیم عیادت ایشون به من گفتش که آقای محمد جواد مغنی، من اصلا فکر نمی کردم کسی به دیدن من بیاد، اونم شما یه عالم شیعی. بعد برگشت گفتش که ببین من مسلمان نیستم اما پیغمبر شما رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم پیغمبر. اینم چیز عجیبیه دیگه، یه نفر مسلمان نیست اما وقتی میبینه زندگانی پیغمبر ما رو، حرف پیغمبر ما رو، قرآن پیغمبر ما رو شیفته میشه. گفت من خیلی به پیغمبر شما علاقه دارم، حتی خدا به من یه بچه ای داد، یه پسر داد. معمولا مسیحی ها میبینی چه اسمایی میذارن؟ گفت من از سنت مسیحیت خارج شدم، اسم محمد رو گذاشتم رو بچه‌م. گفت همه سرکوف زدن به من، گفتن که آه تو مسیحی، اونم عالم مسیحیت، اسم پیامبر مسلمان ها رو انتخاب کردی گذاشتی. البته تو ما مشکلی نیست، مثلا ما اسم کسی رو مسیحی بذاریم، عیسی بذاریم، مشکلی نداریم که، چون معتقدیم او رسول خدا بوده. اما اونا بیان این طرف یه سنت شکنیه. گفت به من گفتم که چه کاری تو کردی؟ چرا اسم پیامبر مسلمان ها رو گذاشتی؟ گفتم من به خاطر علاقه ای که به این پیامبر دارم نام پسرم رو نام پیامبر گذاشتم. گفت خیلی به ما سخت گذشت، میدونید سنت شکنی ها همیشه به سادگی ختم نمیشه، خیلی سنگینه. گفت ولی به خاطر عشقی که پیامبر داشتم تحمل کردم. تا اینکه زد این بچه ما مریض شد، از پا افتاد، بیمار، فلج. گفت این دوستان و فامیل و آشنایان ما به ما گفتن بله شما رفتی اسم پیامبر مسلمان ها رو گذاشتی رو بچه‌ت، همین هم باید بشه دیگه، بچه باید فلج بشه. از این حرفای عوامی، بچه هم باید فلج بشه. گفت آقای مغنیه برای من خیلی سنگین بود، من یه سنت شکنی کردم به خاطر علاقم به پیامبر شما بعد این اتفاق بیفته. گفت خیلی حجم سنگین شد به من، من یه روز خیلی دلم شکست، از اتاق اومدم بیرون، اومدم زیر آسمان، با پیامبر شما نجوا کردم، گفتم من مسلمان نیستم اما علاقه دارم به شما، عشق دارم به شما. گفت کارد بخوره به اون دلی که این پیغمبر رو نپسنده. خب مگه میشه انسان فطرت انسانی داشته باشه این پیامبری که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رو نپسنده؟ اون قله اوج انسانیت رو آدم میبینه چرا نپسنده؟ گفت خیلی منقلب شدم، به پیامبر متوسل شدم. گفتم آقا من شما رو دوست دارم، به خاطر همین نام بچه‌م اینجوری. گفت این انقلاب کار خودشو کرد. من برگشتم اومدم داخل، دیدم بچه‌م شفا یافته، خوب شد. گفت دوستان را کجا کنی محروم، نمیگم اون مصرع بعدش رو، تو که با دشمنان، نه دشمنان نیست، حتی با دشمنانم عنایت داری. خواهم عرض بکنم این شأن هست برای پیامبر، این شأن برای امام هشتم هم هست. بی خود نیست که من و شما اینجا میایم از مجتهدش گرفته و عوامش گرفته و عالم و غیر عالم میایم درد دل میکنیم با امام هشتم، مشکلمون رو میگیم به حضرت، بیماریمون رو میگیم به حضرت. عیبی هم نداره، چون این شأن و اینا دارن. تازه ما معتقدیم اگر طبیبم نسخش درمان میکنه خواست خداونده، اصلا سببیت ها تو این عالم به خواست خداونده، اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. ولی خلاصه کردن پیغمبر، خلاصه کردن ائمه تو این جور مسائل مادی، این ستمه. اینا شأن اولیه‌شون اینه که جان ما رو از بیماری نجات بدن، روح ما رو نجات بدن. نظام میبینید سیل کلمات اینها، هجوم کلمات اینها رو مسائل درونی ماست. البته راجع به مسائل بیرونی هم حرف زدن. این روایتی که میخوام عرض بکنم که سه قطعه داره اینه. ببینید چقدر دردها رو درمان میکنه، نگرانی پیغمبر رو مشخص میکنه. فرمود لا عقل کت تدبیر. خیلی حرف بزرگیه. ببین پیغمبر حکیمه. فرمود اگه میخوای عقل افراد رو بفهمی، آه میخوای بفهمی بنده چقدر عقل دارم، من میخوام بفهمم فلانی چقدر عقل داره، از چی میشه فهمید؟ پیغمبر فرمود هیچ عقلی مثل تدبیر نیست. ببین تصمیم گیریاش چجوریه، ببین مدیریتش چگونه است، ببین تدبیرش چگونه است. این نشان عقله. میگن این آقا خیلی سواد داره، خیلی میفهم. خب تصمیمش چجوریه، تدبیرش چگونه است؟ چون تدبیر آینه‌ایه که عقل آدمو نشون میده. اگر کسی نتونه یه خونه رو تدبیر بکنه، این عاقله. اگر کسی نتونه روابط اجتماعیش رو تدبیر بکنه، هر روز با همه دعوا داره، هر روز به همه گلاویزه، این عاقل نیست که. چه عقلی این آدم داره؟ عقل رو تو تدبیر میشه فهمید. ببین تصمیمش چجوریه، مدیریتش چجوریه. عقل آدم ها تو این آینه دیده و خوبم دیده میشه، خوب دیده میشه. اگر دیدید کسی تنظیمات تدبیری و مدیریتش به هم ریخته است، یه نقصانی تو عقلش هست. این سخن پیامبره. و پیامبر از من و شما میخواد که مسلمان یعنی کسی که تدبیرش درجه یک، مدیریتش درجه یک، عقلشو به کار میندازه، فهمشو به کار میندازه. و الا مثلا میگه آقا مدیره، میبینی آقا زیر مجموعش رهان، اصلا معلوم نیست کی به کیه، چه عقلی داره این مدیر. اما میبینی یه نفر میگن مدیر مجموعه رو زنده میکنه با تصمیماتش. ما مشکلمون تو مملکت مشکله مدیریته. یعنی یه جایی یه مدیر عاقل فهمیده حضور پیدا میکنه، میبینید مشکلات خیلی کم میشه، خیلی کم میشه. با اینکه توان همون توانه، نیرو همون نیرو، سفر نکرده، اما طرف که میاد تصمیماتش نشون میده چقدر عاقله. من یه مثالی رو بزنم بد نیست، تفهیم میکنه که چقدر میتونه عقل تو مدیریت خودشو نشون بده. میگن یه بنده خدایی سوار بالون شده بود، بعد رفت بالا، یه وقت یادش افتاد که مثلا ساعت فلان با کسی قرار داره. خب این حرارت بالون رو کم کرد، آتش بالون رو کم کرد، بالون اومد پایین، اومد پایین، اومد پایین، نزدیک زمین شد، رسید به یه نفر، هنوز رو زمین قرار نگرفته. رو کرد به این آقا، گفتش که آقا من ساعت فلان با کسی قرار دارم تو فلان نقطه منطقه، اینجا کجاست؟ این بنده خدا برگشت گفتش که اینجا طول جغرافیاییش اینه، عرض جغرافیاییش اینه. شروع کرد از این حرفا زدن. این که تو بالون بود گفت آقا حرفت خیلی متین بود، ولی به درد من نمیخورد که طول جغرافیایی اینجا اینه، عرض جغرافیاییش اینه، این چه به درد من میخوام بدم اینجا کجاست. بعد رو کرد به این آدم که رو زمین بود، گفت تو مهندسی؟ گفت آره. از کجا فهمیدی؟ گفت از این که داری طول جغرافیا به من میگی، عرض جغرافیا اینا مال کارهای جغرافیدان هاست. جالبش اینه میگن این بنده خدا برگشت به این بالون سوار گفت تو مدیری؟ گو آره، از کجا فهمیدی؟ گو از این که نمیدونی چی کاری، این که نمیدونی کجایی، چی کار میخوای بکنی. یعنی گاهی مدیریت اینه، طرف نمیدونه چی کار میخواد بکنه اصلا. حالا یه موقع یه کسی فرده، یه کسی مسئوله، سمت داره، با یه اجتماع سر و کار داره. آقا نماینده مجلس ما اگر تدبیر داشته باشه، مدیریت داشته باشه، خب قانونی که از اون مجلس بیرون میاد تا اون مجلسی که اصلا کسی حواسش نیست چی داره گفته میشه، خیلی فرق میکنه. مسئول مملکتی که مدیر باشه تا مسئول مملکتی که مدیر نباشه خیلی فرق میکنه. دغدغه پیامبر اینه که من و شما رو با تدبیرهای عاقلانه آشنا بکنه، تدبیرهای عاقلانه. فرمود لا عقل کت تدبیر. ببین همین یه جمله پیغمبر اگه تو زندگی های ما پیاده بشه، تصمیمایی که میخوایم بگیریم عاقلانه بگیریم، حرف که میخوایم بزنیم عاقلانه حرف بزنیم. من به شما قول میدم 50% مشکلات خانوادگی ما، اجتماعی ما حله. عصبی شدیم، ناراحت شدیم، بدون عقل تصمیم گرفتیم، مشکل زا شد. سعدی قشنگ گفتی، گفت نگویم چو جنگاوری پای دار، چو خشم آیدت عقل بر جای دار. تو خشم عقل کار نمی کنه که، صورت شده عین یک انار آبلنبو قرمز، پا تصمیمم بگیر. تصمیمش خطرناکه، عقل نیست این تصمیم، که تدبیر نیست این تصمیم. چو خشم آیدت عقل بر جای دار، از عقل استفاده بکن، عقل رو نذار کنار. این نکته اول، لا عقل کت تدبیر. ببین به علم و اینام زیاد بستگی نداره با، ممکنه یه آدم عالم باشه ولی تو تصمیم گیری عاقل نیست، میشه، چیز عجیبی نیست. یه نکته بگم براتون بعد نمیگن، یه روستایی بچه‌شو فرستاد برای تحصیل، این بچه رفت ریاضی خوند، بعد برگشت اومد پدرش ازش سوال کرد که چی خوندی؟ گفت ریاضی خوند. گفت ریاضی یعنی چی؟ و یه پدری که مثلا گوسفند میچرونه ریاضیات چیه؟ گفت مثال بزن من بفهمم ریاضی یعنی چی. گفت مثال بزنم. گفت ببین مثلا ما الان میخوایم بفهمی که شما چند تا گوسفند داری. گفت خب چیکار میکنی؟ گفت پاهای گوسفندا رو شمارش میکنی، ببینیم چند تا پاهه، بعد تقسیم بر 4 میکنیم، عدد گوسفندا به دست. خب آدم عاقل، خب خود گوسفندا رو میشماری، 4 تا پا رو بشماری، بعد تقسیم بر 4 بکنی. این چه کاری آخ؟ این تصمیم های غیر عاقلانه است، تدبیر های غیر عاقلانه است. خب تو میخوای گوسفند رو دست بدی، خود گوسفندا رو بشمار دیگه. حالا ریاضی هم بلدی بلد باش، اما ریاضیات هم باید کاربرد عقلایی داشته باشه، نه اینکه کارو سخت‌تر بکنی پیچیده تر بکن. این یه جمله. جمله دوم فرمود لا حسب که حسن الخلق. دیدید این از دلنگرانی های پیامبره. طرف میگه آقا من بچه فلانی هستم، تو خانواده ما فلانیه. پیغمبر میگه حرفا چیه؟ هیچ حسب و نسبی مثل اخلاق نیک نیست، حسن خلق، اخلاق نیک. گفت گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چاست. من بشینم اینجا بگم آقا میدونی ما تو این عالم چقدر علامه داریم؟ خود داریم، چه ربطی به من داره؟ یه بازاری بشینه بگه آقا تو بازار تهران و مشهد چقدر طلاست؟ خب طلا چه ربطی به شما داره؟ تو بانک مرکزی چقدر پوله؟ خب چه ربطی به شما داره؟ خودت چی هستی؟ حسن خلق خود آدم رو نشون میده. این که بابای من کیه، خانواده من کیه، بیت من چیه، اینا حرف همش، ولش کن اینا، به اینا افتخار نکنید. شما گفت عطر آن است که خود ببوید، نان که عطار بگوید. خودت چی هستی؟ پیغمبر فرمود هیچ حسب و نسبی مثل حسن خلق نیست. حسن خلق یعنی داشتن اخلاق نیک، اخلاق خوب. یکی از خلقیات خوب گذشته، گذشت. ببین آدم یه جایی که گذشت میکنه با این توپ صدا میکنه تو عالم. مرحوم استابالحسن اصفهانی آیت الله مرجع که قبل از آیت الله بروجردی ایشون مرجعیت داشت و مرجعیت تام هم داشت، یعنی جهان تشیع مرجعیت آیت الله استابالحسن اصفهانی بود، صاحب وسیله. ایشون سر نماز جماعت اومدن پسرشو با چاقو زدن کشتن. خیلی حرفه با سر نماز جماعت پسر به بابا اقتدا کرده، یه آدمی بیاد با چاقو فرو کنه تو شکم، بچه مرد. خدا میگه میتونی قصاص بکنی، میتونی عفو بکنی، ولی خود خدا میفرماد اگه عفو بکنی بهتر، بگذری بهتر. اومدن گفتن آقا قاتل رو گرفتن دیگه، گفتن آقا بکشیمش، پدرش هم در بیاریم. گفت هیچ حسبی مثل حسن خلق نیست. ایشون نشست گفت این قاتل رو از زندان بیرونش کنید، آزادش بکنید، حتی یه ساعت هم نمیخواد. خب ببخش، من پدرم دیگه، ولایت قصاص با منه. فقط جعل نال ولیه سلطانا، حق قصاص مال منه. فرمود آزادش بکن. گفت این بچه داره، دختر داره، نمیخوام دخترش بهانه باباشو بگیره باباش تو زندان بشه، آزادش کن. هرچی گفتم گفت آقا من میخوام عفو بکنم، میخوام ببخشم. ایشون میتونست یه اشاره بکنه قبیله اون آقا رو بکشن، مردم قبیله شو، عشیره شو بکشن، ولی لا حسبک حسن الخلق. از یه کسی طلب داری انداختیش زندان، حالا نداره بده، اون تو زندان باشه چی میشه واسه شما؟ اون زنش، بچهش، خانوادهش، اینا رو پیغمبر میخواد از ما. آقا این توپ صدا کرد، فوج فوج اهل سنت میامدن شیعه میشدن، گفتن اگه مرجعیت اینه، اگه شیعه اینه، بچهشو سر نماز با چاقو زدن کشتن، یه ساعت نمیخواد قاتل تو زندان باشه. مگه امیر مومنان نفرمود شبه 21 که اگه من زنده باشم خودم میدونم و میبخشم، و اگرم کشته شدم ضربتون به ضربه، یه نفر کشته شد یه نفر کشته بشه، نرید خون را بندازید، نرید حمام خون درست بکنید. این میشه حسن خلق. ببین چقدر اثر میگذره. یه جمله دیگه هم فرمودن ولا ورع کلکف. خب اینا دردایی که پیامبر بیان میکنه و درمانهایی است که تبیین میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دلم اینجوری هوا کرد، اینجوری بهانه کرد که از یک دختر 3 ساله‌ای حرف بزنیم که مصیبتاش از حجم سنش خیلی بالاتر، خیلی بالاتر. من و شما چند سالمونه؟ هر چند سالی که ماها بدن بابامون رو قطعه قطعه شده جایی دیدی؟ ماها کسی به همون سیلی زده؟ ماها سر بریدهی بر فراز نی دیدی؟ اصلا تو حجم سنی این دختر این حرفا خیلی بعیده. یه شاعر جوانی هست همین مضمون رو به شعر کشیده، گفت تنها 3 ماهه آخر عمر 3 سالش، 3 سال که بیشتر نداشت، تنها 3 ماهه آخر عمر 3 سالش اندازه 3 قرن، 3 قرن فراز و نشیب داشت. آدم تعجب میکنه چجوری تونسته تحمل بکنه، چجوری تونسته بکشه. تنها 3 ماهه آخر عمر 3 سالش اندازه 3 قرن فراز و نشیب داشت. از رو ناقه بیفته بعد بریزن کتکش بزنن، سیلیش بزنن، مگه میشه تصور کرد؟ وقتی تو خرابه سر بریده بابا رو بهش دادن